فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
کوچه پس کوچه های دانایی مرا می خواند به سمت روشن خورشید. با درختی در دستانم به جنگل انبوه آگاهی می رسم. کنار تو می نشینم، روی همین نیمکت که خیره است به آفتاب. برایم شعر تازه‌ای بخوان.
از اینکه نیمکت رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما ممنونم. من فاطمه داوودیان هستم و ازتون دعوت میکنم که با من همراه بشید و با این برنامه هم سری بزنیم به یکی دیگه از کتابخونه ها. از کتابخونه های قدیمی مرکز شهر. ساختمون این کتابخونه یک ساختمون قدیمیه که بازسازی شده و فضای خیلی جالبی رو برای یک کتابخونه داره. الان وارد قسمتی شدم که قفسه بندی کتاب ها هست و خب کتاب های جالبی داره که توجه من رو جلب کرد. خیلی هم کتاب های قدیمی توی این کتابخونه زیاد هست. با کتابدارا که صحبت می‌کردم گفتن که خوشبختانه استقبال خوبی از این کتابخونه میشه و تعداد کتاب هایی که برای امانت میره خیلی خوبه. کتاب بهترین دوست انسان هاست. بزرگان و دانشمندان جملات زیادی در خصوص فواید مطالعه کتاب های مختلف گفتند. برای اینکه با فواید خواندن کتاب آشنا بشیم، خیلی خوبه که سخن بزرگان رو در مورد کتاب مطالعه کنیم یا بشنویم یا یادداشت کنیم و البته برای دوستانمون در شبکه های مجازی هم ارسال کنیم.
سلام میکنم به شما اهالی کتاب و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. من مهدی حسینی هستم و با معرفی یکی دیگه از کتابخونه های کشور در خدمت شما، کتابخانه و موزه وزیری یزد. این کتابخونه در سال 1334 در دهلیز شمالی مسجد جامع کبیر یزد با 1600 جلد کتاب خطی و چاپی جهت استفاده طلاب علوم دینی راه اندازی شد. مؤسسه کتابخانه مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید علی محمد وزیری یزدی با نفوذی که در گروه های اجتماعی و فرهنگی یزد داشت نسبت به جمع‌آوری کتب خطی و چاپی تمام سعی خودش رو به کار گرفت تا اینکه در سال 1344 به همت محمد هراتی یزدی که یکی از بازرگانان مشهور یزد به شمار می اومد ساختمونی با زیربنای 600 متر مربع بنا شد. همچنین در سال 1348 به همت حسین بشارت گنجینه کتب خطی به فضای قبلی افزوده شد و سرانجام در سال 1348 یعنی همون سال با 3300 نسخه کتاب خطی و 17967 نسخه کتاب چاپی وقف بر آستان قدس رضوی گردید. کتابخانه وزیری با عنایت ویژه تولیت آستان قدس رضوی به توسعه فضای کتابخانه‌ای و ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخانی بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی رشد چشمگیری داشت که از جمله اون میتونیم به افزایش زیربنایی کتابخانه از 900 متر مربع قبل از انقلاب و افتتاح کتابخانه مجهز با زیربنای حدود 6300 متر مربع در 3 طبقه در سال 1389 اشاره کرد. این کتابخانه بیش از 4800 نسخه کتاب خطی، حدود 6000 نسخه کتاب چاپ سنگی، حدود 244000 نسخه کتاب چاپی و بیش از 6000 نسخه نشریات ادواری رو در گنجینه خودش گردآوری کرده و در اختیار مراجعان و اعضای خودش قرار داده. در حال حاضر تعداد اعضای فعال این کتابخانه حدود 28500 نفر هست. این کتابخانه همچنین دارای بخش‌های مختلفی ویژه آقایان و بانوان میباشد که از جمله میشه به مخزن کتب خطی، مخزن کتب چاپ سنگی، مخزن کتب چاپی، تالار مطالعه، تالار محققان، آرشیو مطبوعات، بخش امانت منابع چاپی، تالار اینترنت، مرکز اطلاع رسانی، بخش مرمت کتب خطی، موزه، سالن نمایشگاه، تالار اجتماعات و غیره اشاره کرد. یکی از فعالیت‌ها و خدمات این کتابخانه مجموعه سازی هست که به صورت شناسایی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان و اعضای هیئت علمی، تشکیل کمیته جهت گزینش منابع درخواستی و استعلام از گروه‌های آموزشی، پیشبینی و بودجه بندی تجهیزات و نیازهای کتابخانه و در آخر نظارت و دریافت کتب اهدایی انجام میشه. منابع این کتابخانه با بهره گیری از نظام رده بندی و سرعنوانهای موضوعی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا فهرست نویسی و رده بندی شده و کلیه اطلاعات مربوط به کتب و نشریات و پایان نامه ها در پایگاه اطلاعاتی کتابخانه قابل جستجو و بازیابی هست. کلیه پایان نامه ها در مقاطع کارشناسی ارشد و تخصصی روانپزشکی، نمایسازی و اطلاعات این منابع نیز از طریق بخش جستجوی منابع کتابخانه قابل بازیابی و استفاده علاقمندان و دانشپژوهان هست. بسیار سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به من دادید تا یکی از کتابخانه های کشور رو به شما معرفی بکنم.
کتاب مونس و غمخوار اوقات غم و خستگی است که غم و اندوه را به سرور و شادمانی تبدیل می کند. رنج و غم را از آینه خاطر زدوده و گنجینه ذهن را پر از گوهرهای گرانبها می کند. ساموئل اسمایل. اندیشه شاعرانه تنها خواب خیال نیست، بلکه نتیجه مطالعه، تجربه، حافظه و شناخت جهان است. هگل. شنونده ازتون دعوت میکنم همراه بشید با ما و بریم بشنویم که ناصر ترکیان این هفته برای ما چی آماده کرده.
دوستان خوبم سلام، به این بخش خوش اومدید. در این بخش میخوایم کتابدار کودک و شخصیت یک کتابدار رو برای شما معرفی کنیم. اگه فکر میکنید با رفتن یک فرد، بهتر بگم یک کودک، به کتابخونه و رو در رو شدن اون با کتابدار کودک کار تموم شده، سخت در اشتباهید. تازه کار شروع میشه، چون نه کتاب خواننده خودش رو میشناسه و نه خواننده کتاب خودش رو. خب اگه قراره که نه خواننده کتاب بشناسه نه کتاب خواننده رو، پس چه کسی باید واسطه این دو بشه؟ عرض میکنم اگر قرار هست کودکان ما و نوجوانان ما به یک کتابخانه مراجعه کنند و یک کتاب مناسب سن خودشون رو انتخاب کنن، اونم در بخش کودک و نوجوان، تنها کسی که میتونه به اونها کمک کنه فردیه که یک ظاهر اداری نداره، بلکه یک ظاهر کاری داره، یه ظاهری که میتونه با کودک ارتباط برقرار کنه. پس یکی از عناصر مهم برای ارتقای سطح خوندن کتاب در کودکان، اون هم در کتابخانه ها، یک کتاب داره که در اولین برخورد ظاهر مناسبی داره، ظاهر مناسبی که یک کودک میتونه اون رو به عنوان یک کتاب داره کودک درک کنه، به عنوان یک مشاور. شاید در گذشته خیلی ها فکر میکردن که یک کتاب دار فقط کارش مهر زدن کتاب، ساکت کردن اعضا، صدور کارت عضویت، نشون دادن جای فلان کتاب و غیر و اینطور چیزا باشه. اما الان بسیاری از ماها با وظایف کتابدار آشنا هستیم، اون هم یک کتابدار کودک که از روش نوین و متفاوتی برای ارتباط برقرار کردن با اعضای کتابخونه استفاده میکنه. رضایت یک عضو کتابخونه بسیار میتونه مؤثر باشه، اما فکرشو کنید این عضو سنش پایین تر از بقیه باشه، یعنی یک کودک یا یک نوجوان باشه، اون وقت چه برخوردی مناسب خواهد؟ بهتر بگیم که بهترین برخوردی که میشه برای این کودک و این نوجوان انجام داد اینه که برخوردی همانند برخوردهای خودش انجام بدی و اینکه نیازمندی‌های کودک رو درک کرده باشیم و بتونیم اونو بهش نشون بدیم، یعنی یه درک صحیح از دوران کودکی، نوجوانی و حتی جوانی و خلق محیط لذت بخش و مفرح برای مطالعه کتاب، که این میشه یکی از وظایف مسئولین کتابخانه ها. اما یکی از ویژگی های یک کتابدار کودک و نوجوان برخورداری از مهارت های ارتباطی مثل مهارت های شنیداری و گفتاریه و همینطور آگاهی از منابع مرجع ویژه کودکان و توانایی انتخاب کتاب های خوب مختص به هر فرد، یعنی که فرد رو بشناسیم و بعد بتونیم برای اون یک کتاب مناسب انتخاب کنیم. شاید در گذشته همه میتونستن این ارتباط رو برقرار کنن، اما الان شرایط کمی متفاوت شده و در اکثر کتابخانه ها کتابداری به نام کتابدار کودک و نوجوان وجود داره. کتابدار کودک و نوجوان به راحتی نوجوان و کودک روبروی خودش رو میتونه بشناسه و کتاب مناسبی رو به او به امانت بده و این در رشد و تکامل کودک بسیار بسیار موثره. پس قبل از اینکه یک کتابدار کودک رو از قبل قضاوت کنیم، بهتر اینه که اونو بشناسیم و خصوصیاتش رو درک کنیم. اینطوری راحت‌تر میتونیم کوچولوهای خودمون رو به کتابخونه ها ببریم.
خیلی از شما شنونده های عزیز از اول برنامه منتظر شنیدن این قسمت هستین. چرا؟ چون شاید صدای شما شنیده بشه. بله، رسیدیم به قسمتی که من هم خیلی دوست دارم، شنیدن صدای شما مخاطبین عزیز که کتابی رو که خوندید برای ما و دیگران معرفی میکنه.
آنیجه میرزایی امروز با معرفی کتاب در خدمت شما هستم. رمان 100 سال تنهایی نوشته گابریل گارسیا مارکز و ترجمه بهمن فرزانه، کاری از انتشارات امیر کبیر. رمان 100 سال تنهایی حاصل 15 ماه تلاش و کار گابریل گارسیا مارکزه که به گفته خود او در تمام این مدت خودش را در خانه حبس کرده. جذابیت رمان 100 سال تنهایی از عنوان اون آغاز میشه، عنوانی که مخاطب رو با خودش درگیر میکنه و اونو به فکر فرو میبره. تنهایی؟ اونم 100 سال؟ هیچ شکی نیست که این کتاب یکی از مشهورترین و پرفروشترین آثار حوزه ادبیات داستانی در سطح جهان هستش. این کتاب باعث شد مارکز در سال 1982 برنده جایزه نوبل ادبیات بشه. رمان 100 سال تنهایی داستان زندگی 6 نسل یک خانواده از اهالی آمریکای جنوبی که در دهکده زندگی می‌کردند. قسمتی از متن این رمان رو برای شما می‌خونم. خوز آرکادیو ناگهان لبه برگردانهای کت او را چسبیده و زمین بلند کرد و صورت او را در مقابل صورت خودش گرفت و گفت: این کار را برای این انجام دادم که ترجیح می دهم جسم زنده تو را با خودم به این طرف و آن طرف بکشم، نه جسد مرده‌ات را. وقتی که نجار برای ساختن تابوت قدش را اندازه می گرفت، از میان پنجره متوجه شدند که از آسمان گلهای کوچک زرد رنگی فرو می بارد. باران گل تمام شب به صورت طوفانی آرام بر سر شهر بارید، بام خانه ها را پوشاند و جلوی درها را مسدود کرد. امیدوارم از شنیدن این کتاب لذت برده باشید و حتما این کتاب را تهیه کنید و بخونید. ممنونم.
مجموعه دانش و معارف تاریخ مدون چند هزار ساله را در کتاب میتوان یافت. هیچ کدام از وسایل ارتباطی ژرفای لازم را در اندیشه و تفکر و حوزه قدرت خلاقیت انسان آنگونه که خواندن و نوشتن پدید می آورد ایجاد نمی کند. این جمله از صادق طباطبایی. رسیدیم به بخشی از برنامه که نگاهمون رو به مطالعه کتاب ها تغییر میده و راه و روش مطالعه درست رو به ما یاد میده. بله، رسیدیم به بخش مهندسی مطالعه. پیشنهاد میکنم با من همراه بشید، سری بزنیم به اتاق بغلی که کارشناس این قسمت منتظر ما هستن. بریم صحبتاشون رو بشنویم.
سلام، عباسی هستم، پژوهشگر حوزه کتاب. باز هم در خدمت شما هستم با بحث مهندسی مطالعه. بیایید با هم در مورد روش‌های صحیح مطالعه صحبت کنیم. یکی از نکات اینه، برخی افراد ترجیح میدن تو سکوت مطالعه کنند و بعضی ترجیحشون اینه که در سرصدا، بعضی دوستان روی صندلی راحتی بشینن و مطالعه کنند و بعضی با دراز کشیدن یا نشستن رسمی. نکته اینه اصلا وسواس به خرج ندید، تو هر حالتی که راحت ترید مطالعه کنید. نکته دیگه این که اگر مکان مطالعه شما کمی آشفته و به هم ریخته است، مرتب کردن اون رو بذارید به نیم ساعت بعد از مطالعه، زیرا در این صورت تو عین مرتب کردن اتاق به اون مطالبی که مطالعه کردید فکر خواهید کرد و زمان مفید رو از دست نخواهید داد. گاهی اوقات ممکنه شما از مکانهای استثنایی یا هیجان انگیزی استفاده کنید تا مطلبی رو که مطالعهش میکنید همراه با اون یک خاطره هم تو ذهن شما موندگار بشه. مثلا میتونید توی یه شب بارونی با یه چتر و یک چراغ قوه زیر بارون برید و یک مطلب رو مطالعه کنید، یا توی مکان تاریخی و قدیمی به تفکر و مطالعه در مورد مطلب مورد علاقتون بپردازید. اگر امکان داشته باشه موضوع مورد مطالعه شما با اون مکانی که انتخاب میکنید میتونه هماهنگی و سنخیت داشته باشه. این کار میتونه به افزایش بهره‌وری ذهن شما خیلی کمک کنه. این هماهنگی میتونه در مورد ابزار و لوازم مورد نیازتون هم باشه. قبل از مطالعه بیایید و محل مطالعه خودتون رو به جهت چند نکته ایدئال مورد بررسی قرار بدید. ببینید اون مکانی که برای مطالعه انتخاب کردید با اون مطلبی که میخواید مطالعه رو در موردش انجام بدید همخوانی داره. بهتر اینه که تو مکان مورد مطالعه‌تون یک فضایی باشه برای خیره شدن به دور دست. مثلا اینکه اگر بتونید از یک پنجره مقابلتون استفاده کنید، این میتونه مطالعه رو سودمندتر کنه. هیچ وقت مطالعه خودتون رو به حضور تو یک مکان خاصی مشروط نکنید، زیرا این صورت بهونه پیدا میکنید که در دیگر مکانها از مطالعه فرار کنید. بیاد داشته باشید که در حقیقت مکان مطالعه اونجایی هستش که شما هستید. دقت کنید که میزان نور، دمای محیط، شکل صندلی و سایر شرایط تو مکان مطالعه شما به گونه‌ای نباشن که شما رو خواب‌آلود کنند. خواب‌آلودگی هنگام مطالعه میتونه کاملا بهره‌وری شما رو مختل کنه. تهویه خوب و اکسیژن زیاد تو مکان مطالعه شرط بسیار مهمیه. باز هم از روش‌های مطالعه خوب با هم صحبت خواهیم کرد.
شما که نیمکت رو شنیدید و با ما همراه بودید، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و چقدر خوبه که در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی، نه حاشیه ی از یاد رفتنی. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
خانه، ره سپارم سوی خانه شادمانه، بی‌نشانم این زمانه تا از او جویم نشانه. چشم جهان سوی او سرگشته، کوی او هر گلشنی، روی او در هر گلی، بوی او هر سونگری، از او اثری خونین جگری، چشمان تری. خبر ندارم که در طواف طوفان رهاتر از غبارم، چه میپویم چه میگویم، نخواب و بیدارم که مست دیدارم، نخواب و بیدارم که مست دیدارم. اگر از کوی او باز آیم، می سپارم دل را آنجا، که مگر سوی او باز آیم، تا نهم در راهش جان را. اگر از کوی او باز آیم، سپارم دل را آنجا، که مگر سوی او باز آیم، تا نهم در راهش جان را. ره سپارم سوی خانه شادمانه، بی‌نشانم این زمانه تا از او جویم نشانه، تا از او جویم نشانه.